مکاسب کتاب البیع توسط استاد علی دوست جلسه 111 بیع فضولی صفحه 129 پاییز 77.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در این جمله فنسبت المتکلم الفضولی به تملک المسمن الى نفسه به قوله ملکت و او تملکت و که ایقاع المتکلم اصلی التملیکه علی المخاطب الفضولی، صحبتی که در بحث گذشته شد این بود که اگر فضولی فرض کنیم مشتری باشه و جنس را برای خودش بخره، با تعبیر تملکت منکه یا ملکت منکه از بائع بخره، اینجا مالک اصلی که مالک ثمن هست اگر بخواد اجازه بده مشکل پیش میاد، مگر بگیم اجازه عقل مستنفه. در توضیحش با تعبیر و بالجمله فرمودن که وقتی فضولی که فرض کردیم در اینجا مشتری هست نسبت میده تملک مسمن را به خودش، میگه برای خودم دارم میخرم، مثل اونجاییست که بائع بگه من اینو دارم به تو میدهم، حالا چه بداند که این مشتری فضولیه چه نداند. علی حال چون فضولی به خودش در ملکیت مالک شدن این لباس رو تو مثالی که داشتیم نسبت میده، بعدن اگر بخواد مالک اجازه بده و لباس بشه برای مالک ثمن، لازم میاد اون که انشاء شده غیر از اونی باشه که داره اجازه داده میشه، چون اونی که مالک پولها داره اجازه میده برای خودش واقع بشه و اون که انشاء شده این بوده که برای فضولی باشه لباس. اینجا مشکل مغایره پیش میاد، ولذا جناب علامه در تذکره در بحث بیع فضولی با جهل مشتری فرموده مشکلی که اینجا داریم برای صحت اینه که مشتری بی خبر قصد میکنه که ثمن رو به ملک بائع در بیاره، در حالی که بائع فضولیه. بله اگر خبرش بکنه خب بچه سخن داره، اما اگر جاهل باشه قصد کرده تملیک به خود فضولی، در حالی که فضولی هیچ کاره است، فضولی فضولیه. حالا ای حال دوستان اینجا مشکلی که هست همینی که آنچه واقع شده برای خود فضولی است و آنچه که میخوایم با اجازه درست کنیم برای مالک میخوایم درست بکنیم. در اینجا ممکنه کسی به جناب شیخ انصاری و جناب علامه قصد کنه که آقایون اگر شما در جایی که طرف خبر نداره، مثلا مشتری خبر نداره فروشنده فضولی و قصد میکنه که پولو بده به خود فضولی در حالی که فضولی هیچ کار است، اگر این مشکل ایجاد میکنه باید اونجایی که مثلا فروشنده وکیله از طرف کسی ولی به مشتری هم نمیگه، مشتری هم به خیال این که مال خود فروشنده هست نیت میکنه که پولو بده به خود همین فروشنده و تملیک میکنه به خود این فروشنده، در حالی که فروشنده نماینده است، فروشنده وکیله. خیلی از این مغازه ها انسان خیال میکنه خودشون مالکن، بعد معلوم میشه نه اینا وکیلن از طرف مغازه و جنس مغازه مالک هست دیگه است. یا اونجایی که فروشنده ولایت داره و به این عنوان داره میفروشه، جنس بچهشو داره میفروشه، ما خبر نداریم، فکر میکنیم خودش فروشنده است. تاکسی سوار میشیم فکر میکنیم خود راننده تاکسی ماشین مالکه، در حالی که ماشین مالک هست دیگه است. ما هم به ذهنمون نمیاد، خیلی وقتا فکر میکنیم مال خودشه و اصلا نیت میکنیم پول میدیم به خودش، تملیک او میکنیم، پس این هم باید اشکال پیدا کنه. مرحوم علامه میفرماید نه، اینها مشکل نداره. حالا که گفتم مرحوم علامه قریبی نداریم که چرا مال علامه هست، شاید هم مال خود شیخ باشه. علامه هم مثل مثل ظریفی و کامل. جوابی که هست اینه که در جایی که انسان مخاطبی داره تو معامله و خطاب میکنه، عنایت نداره که مالک اصلی باشه، اعم از اصلی یا نائب، وکیل هم که باشه، ولی هم که باشه، جایز خطاب به او بکنی، اسناد بدون ملک به او، عقد به او، برای که دست وکیل دست موکله، دست ولی دست مولا علیه. شرحان هم که اینا وکیل هم اینا نائب هم مشکلی نداره. چنانچه میتونیم تصدیق کنیم میخوانیم از توی که وکیلی از طرف فلانی، اگر میتونیم تصدیق کنیم که توی که وکیلی، توی که نائبی، میتونیم اهم رو بگذاریم بچنیم ازش بخریم. اما در مسئله فضولی طرف اجنبیه، ما به خیال این که این جنس مال خود زیده از زید خریدیم، سمن هم نیت کردیم و زدیم به زید، برای معلوم شد زید فضولی هیچ کار است. اینجا مشکل پیدا میکنه. عبارت رو دقت کنید، بدل جمله فنسبت المتکلم الفضولی به تملک سمن، در جلسه پیش گفتیم این به تملک مسمن، ببخشید این ها رو یه جوری نوشته که به چشم نمیاد. این به تملک مسمن رو گفتیم به متکلم میخوره، متکلمیه به تملک مسمن بلا نفس متعلق به نسبته. وقتی متکلمی فضولی مشتری اونو که با تحویل تملک مسمن عقد خونده نسبت میده عقد رو به خودش، به این که میگه ملکت و تملکت، مثل انشاء و ایغاء متکلم اصلی که فروشنده باشه تملیک رو در مخاطب فضولی، به این که میگه ملکت و که هازه صبح و هازه دراهی. حالا ما چون خریدار زن فرض کردیم باید ملکت و که هم بخونیم دیگه، مع علمی به کون دراهم لغیره او جهلی بزاره، فرق نمی کنه عالم باشد متکلم اصلی که دراهم مال غیر فضولی است یا جاهل به این باشه. و به هازا استشتر العلامه رحمه الله فی التذکره حیث قال، جناب علامه گفته که لو با الفضولی مع جهل آخر، اگر فضولی بفروشه جنس را با جهل مشتری، فاشغال و دسته هم من هم الاخر که مشتری باشه، انما بسده تمریک آقه، تمریک به خود فضولی رو نسکنده در حالی که خود آقه مالک نیست. ولا منتقض بمال جهل الاخر وکالت الاقد او ولایته، اشکال نشه این حرفی که ما زدیم به اون صورتی که طرف مقابل جاهله که آقد وکیله فکر میکنه اصیله، یا جاهله که ولایت داره آقد فکر میکنه مال خودشو داره میده. لعنهو هینه ازن این نمایت صد و بهل مخاطب به عنوان این اهم، برای این که اون آخر در این هنگام که جاهله بحث میکنه به این بهیر بزنید به آقد، قصد میکنه به آقد مخاطب را به عنوان اهم، اهم میکنه اصلی یعنی به اون معقبا. ولذا یا جوز مخاطبتو و اسناد ملک الهی، میتونه خطاب بکنه بگه من از تو میخرم، گاهی هم میگه از تو میخرم که وکیل فلانی هستی، گاهی هم نمیگه مع علمی بکنه این نائبا اگه عالم باشه نسبت هم با این که عالمه نسبت هم به همین، از تو میخرم که ولایت داری بر فرزنده، ولیس الا به ملاحظه مخاطب به اعتبار کونه نائبا. خب فرضا صح اعتبار اون نائبا، میتونه رسمه میگه توی که وکیلی، توی که نائبی، صح اعتبار اون علی بچه هم من کونه نائبا او اصلیم و هیچ نگه ازش بخره، اما الفضولی فهو اجنبی و من المالک لا یمکنه فیه ذالک الاعتبار. خب به هر حال دوستان تا اینجا ما راه نداشتیم جز این که در اینجور موارد که طرف قصد ملکیت خودش رو میکنه یعنی فضولی، بیدیم اجازه بعدی مالک عقد مستنح باشه، نقل مستنفی باشه. ایشون میگن بعضی از معاصرین همین اشکال متوجه بوده که در این موارد پیش میاد، نظر دو راه حل ارائه داد. یکی فرمود اصلا میگیم باطل، بر همین مثال مشتری فضولی اصلا گفته خب بگیم باطله چون مشکل پیش میاد، برای خود فضولی که واقع نمیشه چون مالک نیست، اون مالک هم اگر بخواد اجازه بده مشکل مغایرت مابقا با معجز پیش میاد. ولی شیخ فوری جواب میده، میگن این با فتاوا با اکثر نصوص مخالفه، که این با فتاوا مخالفه درست، چون مشهور در مسئله سبون قاعد صحت هم، اما با اکثر نصوص من یک نص هم ندیدم از اون نصی که گذشته قبلا که اصلا فرضش همین مسئله سبون باشه. با این مشهوراتی که ما گفتیم ظاهرین شیخ میاد از اطلاق اون نصوص استفاده کنه، مثلا میگه اکثر نصوص. این یک جواب و این مشکلش. جواب دیگری که اون بعض مناسبی میده این هست که گفته آقا ما بگیم اجازه بخوره به اصل مبادله. در همین مثالی که زدیم مشتری که اون خانمه باشه، فضولی هم هست، پول بر میداره میره با پول شوهرش لباسی برای خودش میخره، ما اصل مبادله رو از عوارضش جدا کنیم و بگیم اجازه مالک خوده به اصل مبادله، یعنی مبادله دراهم و مقابل سوق. اما حالا سوق مالکی، دراهم مالکی، اینا رو دیگه جزو مبادله حساب نکنیم. بله به حسب اعتبار اون زن و اون فروشنده، لباس زنه مالک، دراهم رو فروشنده. وقتی مالک اصلی اجازه داد، دراهم رو باز همون فروشنده میشه مالک، اما لباس رو خود اون شوهره، خود اون مالکه میشه مالک. برای شیخ میگن اینم مشکلی، چون اگر اشتری تو گفته بود بله، سینه رو که خونده کملک تو گفته، ملک تو گفته، شما نمیتونید کملک تو رو با توجه که از اول گفتی به ملک خودم در آوردن، مبادله شد از اصل، از این آرزه جدا بکنید. اگر مالک اجازه میده، مالک داره کملک تو رو اجازه میده، ملک تو رو اجازه میده، و این هم فرضیه که مالک این نمیخواد اجازه بده، مالک میخواد برای خودش اجازه بده. ولن تفتن بعض المعاصرین لحاظ الاشکال فی بعض کلماته فلتزم تارتن به بطلان شراع قاصد لنفسه. در همین مثال خانم که مثال زدیم دیگه باته، معنه لا یخفا مخالفته للفتاوا و اکثر نصوص متقدمه در همین مسئله کما طرف بگیم. اخیرا خود ایشون هم اعتراف کرد که از کردن اینو باید به همین شکل برسش بکنیم، اکثر نصوص که امام استفسار نفرمودن، مطلق بود، نگفتن سیغه رو چجور خوندی، فضولی نصف به خودش رو نمیده، مطلق هم میتونن اگه اجازه بده صحیح. و اخرى جواب دیگری که بده گفته اجازه تتعلق به نفس مبادلت الامزه و امکانت خصوصیت و ملت و مشتل قاصر للمسلم محفوظتن فیها، محفوظتن فیها، اگرچه خصوصیت ملک مشتری قاصده للمسلم که خانمه باشه، خصوصیت ملک مشتری، مشتری قاصد، ملکش للمسلم، این للمسلم به قاصد نمیخوره، حتی ملک میخوره. مالک شدن مشتری قاصد تو مسلمه اون خانمه مشتری قاصد بود، مالک میشه مسلم را که لباس باشه، اگرچه عقد شده در این مبادله، اما ما جدا کنیم این خصوصیت رو. به فیه ان حدیقت العقد فی العباره التي ذکرناها فی الاشکال، عبارت رو نگاه کنید، عبارت این بود قول مشتری قاصد تملکت و قول ملکت هذا ملک به هذه الدراهم لیس الا انشاء تملکه للمبی، این جنوش از هم جداش کرد، انشاء کرده تملک مبی را، فاجازت هذا الانشاء لا يحصل، لا تحصل بشه، لا يحصل بها، اجازه دادن این انشاء حاصل نمیشه بهش، تملک مالک اصلی مسلم را که مغایرت پیش میاد، بل یتوقف علی نقل مستنه. پس بازم آقا تو این مورد ما ناچار شدیم هفته میرزا رو بپذیریم، مگر اینکه اینو بگیم فل انصف تفسی از این مشکل ان یقال، مرحوم شیخ دوستان راهی که ارائه میده اینه، میفرماید که درسته فضولی ملکو به خودش نسبت داده، تو همین مثال خانم گفته لباسو دارم برای خودم برمیدارم، به ملک خودم در آوردم، ولی خانم که این حرف میزنه در این اساس داره این حرف میزنه که خودشو مالک سمن قرار داده، حالا از رو اعتقاد یا رو عدوان. ولذا در صفحه پیش گفتیم اگر خودشون مالک جنس قرار نده یا مالک سمن قرار نده معامله رو انجام بده، مثلا این لبه، مثلا خانم میگه من پول شوهرم رو برداشتم مالکشم نیستم، میدونم بنا ندارم مالک باشم، ولی میخوام برای خودم لباس بخرم، این بیباته با اجازه شوهرم درست نمیشه، چون گفتیم باید معاوضه مقتضاش اینه که هر از هر که مسلمان رفته سمن داخل ملک او بشه، فضولی که چیزی از دستش نرفته نمیتونه چیزی داخل ملکش بشه. پس باید فرض کنیم در همین مثالی که زدیم خانمه، فرض کنیم که مالک سمن خودشو قرار داده، حالا عدوانه یا جهلن و بعد وقت خرید، برای این اساسا مقابله رو درست کنیم. خب وقتی که اینطور شد، پس متکلم اگر نسبت میده تو همین مثال ما تملک صبح را به خودش، بر این اساس که مالکه نسبت میده، چند اون خانم میگه من چون مالک این دراهم هستم لباس رو خریدم به ملک خودم در آوردم، از طرفی مهم میفرماین که اگر یک حکمی برای یک چیزی با یک حیثیتی ثابت شد، در واقع حکم مال اون حیثیت. مثال میزنم، اگر گفتیم زید اعلم را تقلید کن، یعنی تقلید کن رو بردیم روی زید به خاطر این که اعلمه، این اعلم حیث تقییدیه، چون موضوع مقید کرده میگه زیدون اعلم قلیل دوخ تقلیدش کنید، الاعلم میشه حیثیت تقییدیه برای موضوع که زید باشه، درست که قلیل دوخ رفته روی زید، اما در واقع رفته رو اعلم، لذا اگر اعلمیتش از بین بره دیگه تقلید نمیشه کرد. یا اگر گفتیم زیدون عادل یجوز الاقتداء به، درسته یا جوزم اقتناع به رفت روی زید، اما چون حیثیت تقییدی داره مغلب به عادل شده، اگر عدالت بره حکم میره. اینه که میگن حکم اگر رفت و موضوع با یک حیثیتی، در واقع حکم خود حیثیته. در اینجا هم اگر مالکیت این سو به این خانم نسبت داده شده، حالا خودش گفته یا فروشنده گفته فرق نمی کنه، اگر به این خانم نسبت داده شده چون بنابر اینه که ایشون مالکه، حالا اگر شبی خود رو تبلو بعد معلوم شد خانم مالک نیست، میگیم هر که مالکه لباس مالکونه، مالک شوهره هست بسیار خوب، با اجازه اون میشه مالک اون. فرانسب در فرار از این مشکل این است که گفته شود که دیگه نگیم اجازه عقل مستنفه، خاصیت این انسب اونه که ما نمیگیم اجازه عقل مستنف مشکل رو حل میکنه، اینجور میگیم، میگیم این نسبت ملک الی الفضولی العاقب لنفسه فی قوله تملکت منک، یا قول غیر که طرف مقابل باشه به این فضولی ملکت که یا ملکت که، لیس من حیث صبره، این از این حیث که فضولی فضولیه که نیست که، بل من حیث و جعل نفسه مالکن لسه من، حالا اعتقادم رو اطمانم. ولذا اگر عقد بنده برای خودش بدون بنابر مالکیتی لسمن التزم به لغویت این عقد، ضرورت عدم تحقق مفهوم مبادله به تملک شخص مال، مفهوم مبادله محقق نمیشه با تملک شدن شخصی به تملک شخصین المال، اینطور بخونید به ازای مال غیره، ف فجوری بگه من مالک نیستم، مالک این لباس رو میخوام برای خودم بردارم، میگه این نمیشه. فالمبادله الحقیقیه چنین که صفحه پیش گفتیم، از عاقده به نفس لا یکون الا اذا کان مالک حقیقی یا که میشه غیر فضولی یا ادعایی یا که میشه فضولی. پس فلو لم یکون احدهما، اگر نه مالک حقیقی باشه نه ادعایی، از که من خانه بگه پول مال شوهرم هستا ولی مهم لباس برای خودم باشه و عقد بونده، لم یتعقد المعاوضه و المبادله حقیقتا. بنابراین فاذا قال فضولی قاصد که مشتری هست برای خودش، تملت من که کذا به کذا، فالمنسوب الیه تملت انما هو المتکلم. به جای الف بلا ما المنسوب شخص بذارید، اون شخصی که نسبت داده شده به اون تملت متکلمه، اما من هیس و هوه، نه از این جهت که اون خانم هست، از این جهت که اون فضولی است، بل من هیس و عد به نفسی مالکم اعتقانه او اون عضوانه. و از طرفی به حیث و انت ثابت لشی، اگر یه چیزی ثابت شد برای یک موضوعی از حیثیت تقلیدی، یعنی با حیثیت تقلیدی ثابت به نفس تلکن حیثیت، از کردم زید من اعلم یجوز و تقلیدو یا یجب و تقلیدو، یجب و تقلیدو ثابت شده برای زید، اما به خاطر حیثیت اعلمیه در واقع گفتیم الاعلم یجب و تقلیدو، لون زیدان العاده یا جبال افراده همیتورا. فالمسند الیه تملک حقیقتا خب مالک الاسمان، اونی که در واقع نسبت داده شده تملک برو مالکه، الا ان الفضولی لما بنا الا انه المالک المسلط علی الثمن اسناد داده میشه ملک مسلم که بدل ثمن هست بگو الا نفسه، اسند ملک مسلم رو به خودش. فل اجازت الحاصل من المالک تعلق گرفته به انشای فضولی قبول، اما انشای فضولی تملک مسند الى مالک ثمن هست در واقع و هو حقیقتا نفس مدیر. فیلزم من ذلک انتقال ثمن به همین مالک که شوهر باشه. بنابراین نتیجه رو حواستون باشه، بنابراین مغایرت ناعجیز با مابره پیش نمیاد، زمین این که اون اشکال اون حرف میزا هم نزدیم اجازه عقد مستنفه. میفرمایم که قاضا، یعنی این جوابیست که ما داریم و معتقد بش هستیم، لیکن لحوم کاشف القطاع در پاسخ به این اشکال این راه رو تهی کرده، فرموده که ما میگیم که وقتی مالک اجازه داد به یه فضولی را، به برای فضولی واقع میشه و ثمن هم میشه مال فضولی، چنانکه اگر با پول غیر مالک فضولی چیز خریده نبی میشه مال فضولی. این رو مرحوم کاشف القطاع فرموده و ادعی هم از اون متابعت کردن. برای بیان مطلب دو توجیه ارائه دادم. توجیه اول این هست که وقتی فضولی مال غیر را از طرف خودش میفروشه یا با مال غیر برای خودش چیزی میخره، روشنه که یک بنایی پیش خودش داره. این شکل که این مال رو مال خودم قرار میدم و لذا با او برای خودم چیز میخرم یا او را میفروشم برای خودم، پولش رو برم دارم ثمنش رو برای خودم، به طوری که اگر معامله فضولی صحیح باشه، فضولی بر این اساس راه میره به مشی طریق میکنه که این رو من برای خودم برداشتم، بنابراین در واقع با طبق بنای فضولی انتقال داره در ملک اون صورت میگیره، شبیه اونجایی که خود مالک این تملیک رو صورت بده، مثل این که بگه مال مرا از طرف خودت بفروش، برای خودت بفروش، یا با مال من چیز برای خودت بخر. سال گذشته در بحثای صفحات 90 و 80 اونجا میگفتیم، میگفتیم گاهی وقتا میشه که پسر مراجعه میکنه به پدرش، میگه پدر جون من سرمایه نیاز دارم، پول نقد نیاز دارم. پدر میگه پسر جون من چیزی ندارم، یه چند تا کتاب دارم، ببر بفروش، پولشو بردار برای خودت. ببینید یه وقت میگه کتاب رو بهت دادم، هبه کردم، خب این مشکل نداره. یه دفعه میگه کتاب رو ببر بفروش، پولشو بیار، من پولشو بهت هبه میکنم، بازم مشکل نداره. ولی ما واقعش در عرف اینا نیست. در عرف اینه که میگه پسر جون این کتاب رو ببر بفروش، پولش برای خودت. کتاب ها مال پدره، ولذا اگر فروش نره شب میاره میگه باباش، میگه پدر جون کتابات فروش نره بیا. ولی اگر بفروش پول برمی داره سر برای خودش، نیم که بر این اساس که پول رفت در ملک پدرم و او هبه کرد به من، آمد در ملک من. اصلا بنابر اینه که از مشتری پول مستقیم یاد تو ملک پسر. این چه توجیه فقهی داره؟ جز این که بگیم پدر آمنا قبل از فروش پسر کتاب ها رو میکنیم ملک پسرش، ملک زمینی. آمنا که شد ملک اون، قهران سمن باید بیان در ملک پسر دیگه، چون انتقام داره در ملک پسر صورت میگیره. یا سال گذشته میگفتیم که یه شخص میره زیارت امام رضا علیه السلام، یه آقای میگه فلانی 100 تومن از طرف من بنداز تو حرم، میو بهت میدم، ایشون هم 100 تومن میندازه میاد از این میگیره. خب این پول مال کی بوده افتاده تو حرم؟ این صاحب پول که تملیک نکرده مستقلن که بگه من این راهبه کردم به فلانی بزن میندازم تو حرم، ولی همین که از طرف اون میندازه تو حرم یه تملیک زمینی صورت میگیره، لذا طلبکار این آقا میشه. مثال قبلیش این بوده که میگفتن به شخص میگه عبدتو از طرف من آزاد کن. خب میدونیم آزاد کردن عبد ملکیت میخواد. عبدتو از طرف من آزاد کن یعنی عبدتو بکن ملک من، آنم ما، و بعد از طرف من آزاد کن. آقایون اگر اینجور جاها تملیک زمینی داره، فضولی هم یک همچون ادعایی و بنایی رو میگذاره که مال مردم رو به نیت خودش میفروشد یا با مال مردم به نیت خودش چیزی میخره. حالا اگر آمد مالک امضا کرد، اجازه داد، هم اجازه بی حساب میشه، هم اجازه این بنای فضولی. شبیه اونجایی که اجازه نده مالک، بلکه جلوتر اصلا اذن بده، که همین موارد که خوندیم اذنه. مال مرا از طرف خودت بفروش، با مال من از طرف خودت چیز بخر، برای خودت چیز بخر. اینجور جاها چطور با اذن تملیک زمینی درست میشه؟ اونجا هم با اجازه تملیک زمینی درست میشه. اینی که مرحوم کاشف القطاع معتقد شده که با این کار یعنی اجازه مالک باید بگیم به برای خود فضولی واقع شده. بهرام میگه مشکل مغایرت ما اوجیست با ما بقا هم پیش نمیاد، بلکه همون که واقع شده همون هم اجازه داده شده. این توجیه اولی که کردن. توجیه دوم این هست که حرف عجیبیه. یک کس میگه آقا این بین برای فضول، چون بنابراین برای فضول واقع بشه سمن، منطقه مشکل اینه که چطور بایی که ملک مالکه برای فضولی واقع بشه. خب اینو اونجا جواب میدیم، میدیم چی گفته مقتضای معاوضه اینه که عوض داخل بشه در ملک کسی که معوض از ملک او خارج شده. چی گفته؟ آیه هست، زرایت هست، حکم عقله. خیر، ممکن معوض از ملک مالک خارج بشه، ثمن با اجازه که مالک میده داخل در ملک فضولی بشه. دلیلی نداریم که باید عوض محوض جای همدیگه قرار بگیرن. چطور اگر اذن بده باز هم بحثا مالک بگیم مال من را بفروش برای خودت، همون مثال پدر و پسر، کتاب ها از ملک پدر بیرون میره ولی سمن داخل ملک پسر میشه، اینجا فضولی ولو نبی از ملکش خارج نشده اما سمن داخل ملک او بشه با اجازه این که مالک میده. این دوتا توجیه یه فرق ظریفی هم دوستان داره. برمونی که در توجیه اول میگفتیم فضولی آنما مالک نبی شده، اگر فضولی رو نبی واقع شده باشه، یا مالک سمن شده اگر فضولی رو سمن واقع شده باشه، ولذا اگر بی به هم بخوره به هر علتی جنس در میگردی به فضولی. اما در این راه دوم نه، برای به ملکیت آنما نشدیم، ملک تا وقت فروش مال خود مالکه، از ملک مالک میره تو ملک مشتری، ولی پولش میاد در ملک فضولی. لذا اگر بی به هم بخوره این سمن مال فضولی نیست، بلکه سمن میشه مال مشتری، جنس هم برمیگرده به همون مالک اصلی. پس این دو تا توجیه این فرق با هم دارن، یعنی این که این دو تا توجیه این فرق با هم دارن، ضمن این که در این مشترکن با هم که هر دو صورت قائلن که فضولی میشه مالک سمن یا فضولی میشه مالک نبی. خب میخواد پیاده کنیم تا ببینیم شیخ با این دو توجیه چه میکنه. میفرمایم که هازا، یعنی این جواب ما رو داشته باش، با این جواب اضافه بر این ربما یلتزم صحت و ان یکون الاجازه لعقد الفضولی موجبتن لسیرون و تلقوز ملتن الفضولی، چه بسا التزام شده، این یلتزم یعنی وقع الالتزام، چه بسا التزامی صورت گرفته، التزام چی؟ التزام به صحت این که اجازه مالک عقد فضولی را موجب بشه که عوض ملک فضولی بشه. اگر فضولی جنس مردم رو فروخته عوض میشه سمن، بگیم سمن میشه ملک فضولی. اگر فضولی با سمن مردم چیزی خریده عوض میشه نبی، بگیم نبی میشه مال فضولی. ذکره و شیخ و مشایخنا فی شرحی علی القواعد، استاد اساتید ما کاشف القطاع در کشف القطاع که شرح قواعد علامه هست این مطلب رو فرمونده، و تبعه غیر واحد من اجلاء تلامذته، سران شاگردانش بزرگان این رو قبول کردن. و ذکر بعضی از همین آقایون در این رابطه دو توجیه، یعنی در این مطلب که موجب سیبوت عوض برای فضولی بشه دو توجیه ذکر کردن. احده هما این که قضیه بیع مال غیر ان نفسه، قضیه این مقتضای بیع مال غیر ان نفسه، اونجایی که فضولی مال دیگران رو از طرف خودش میفروشن یا شراء میکنن با مال غیر برای خودش، مقتضای این بیع و شراء این هست که قرار داده باشد فضولی این مال را برای خود زمنا، حتی بدونی که علا فرض صحت ذالک البیع و شراء تملکه قبل انتقاله الی غیره، اگر این بیع و شراء صحیح باشه که حالا یا با اجازه یا بسیم اصلا بی اجازه، اگه فرض کنیم این بیع و شراء فضولی صحیحه، معنیش اینه که مالک مال مردم شده قبل از انتقالش به دیگری، به طوری که انتقالش به دیگری از ملک او بوده. مسلم یه همچون بنای فضولی میذاره دیگه که مال مردم رو برای خودش میفروشه یا با پول مردم برای خودش جنس میخواه، یه همچون بنای میذاره. نظیر ما اذا قال، اونجایی که یه نفر به مالک بگه اعتق عبدک عنی، یا امام رضا میگه 100 تومان از طرف من بنداز تو حرم با پول خودت، یا میگه بیع مالی عنک، مال مرا از طرف خودت بفروش، پدر به پسر میگه این هفشت کتاب رو بفروش برای خودت، یا اشتر لکر به مالی کذا، با سرمایه من فلان چیز و فلان چیز رو برای خودت بخرم، فبوه تملیک زمین حاصلان به بیعی او شرا. این یه تملیک زمینیست که با بیع و شرا حاصل میشه، البته تا میفروشه این تملیک نمیاد، تا شرا نکنه این تمتون مستقیمن که ملکش نمی کنه. اصلا یه دفعه پدره میگه پسر جان این را به ملک در آوردم، هبه کردم، برو بفروش، این میشه تملیک مستقیم. اما همین که میگه این هفتش کتاب رو بردار برو بفروش، پولش رو بردار برای خودت، که اندهو میخواد بگی که تا وقتی نفروختی مال منه، آنی قبل از این ملک تو میشه، لذا بفروش پولش برای خودت. خب حالا و نقول فل مقام ایزن، حالا در مونحنیتی همین حرف رو میزنیم، میگیم ازا اجاز مالک، وقتی مالک اجازه داد، سحل بی و شرا، بی و شرا فجوری درست میشه. خب این که روشن و صحتهو تتزمن، نسخه ها اگه غیر از اینه اصلاح کنیم، و صحتهو تتزمن انتقالهو الی، صحت این بی و شرا متضمن اینه که منتقل شده باشد مال به فضولی، هینبه یا شرا، این هینبه یعنی آنم ما قبل از او، آنم ما قبل از او به او منتقل شده و بعد سمن دیگه قهران منتقل میشه. البته اگه زمیر انتقال او رو بزنیم به سمن، اون هم هینبه یا شرا، یعنی اصلا معنی به یا شرا همینه. پس اگه زمیر انتقال او رو به مال القیز زدیم، یعنی صحت به مشلا متضمن انتقال مال غیر است که هم مال مالک باشه به فضولی، قبل از به آن، قبل از به مشلا، از بس آنیه گفته هینه به مشلا. یا اگه زمین انتقاله رو به اون عوضی که فضولی میگیره در مقابل مال غیر بزنیم، متضمن انتقال اون عوض هست به فضولی هنگام به مشلا، که اصلا لازمه به مشلا همین میشه. فکما انر اجازت المذکوره تصحب البیع و شرا، چنانچه اجازه ای که ذکر شد، اجازه مالک بیع و شرا فضولی رو درست میکنه، همچنین اقتضا میکنه یقضی به حصول انتقال، انتقالی که یتزمن رو البیع صحیح، انتقالی که بیع صحیح که حال همین بیع فضولی باشه که با اجازه درست شد دیگه، این انتقال رو هم اقتضا میکنه. خلاص آقا این اجازه مالک ها دو کار میکنه، هم بیع و شراء فضولی رو درست میکنه، هم بناء فضولی رو تسهیل میکنه. فتلک الاجازت اللاحقه قائمت المقام الاذن السابق، مگه اذن سابق چه اقتضایی داشت که این اجازه مالک قاضیتون به تملیکی النبیه، اقتضا میکنه که تملیک کرده باشد مالک فضولی را، نبی را. این تملیکی یه ضمیر فاعلی داره، یه ضمیر مفعولی داره، نبی هم که مفعول دوم میشه، اقتضا میکند به تملیک مالک فضولی را، نبی را، آن ما قبل از بیها، لیقع البیتی ملکه، چون وقت بیه دیگه در ملک فضولی واقع شده، بلا مانع من هیچ مانعی هم شرعن عقلا برسن برای این مطلب نداره. پس بنابراین میگیم فضولی اگه با مال مردم چیزی خرید یا مال مردم را فروخت به نیت خودش و بعد مالک اجازه دا، دیگه همه این برای خود فضولی واقع میشه. اصلا وچه دوم توجیه دوم بگیم که لا دلیل ان اشتراط کون احد الاوزه میچند الاغب فنتوان بدنی اله، دلیل نداریم بر اشتراط این که احد الاوزه ملک عاقب باشه در انتقال بدن به او. دوستان اگه بخواد عبارت حل بشه یکم جا به جا کنید، این فی انتقال بدنی اله رو ببینید کنار لا دلیله، ان اشتراط بعد بیاد، این طور میشه لا دلیله فی انتقال بدنی اله، دلیلی نداریم در منتقل شدن بدن جنس به فضولی، دلیلی نداریم در انتقال برای این که شرط باشد که احد الاوزین هم ملک عاقد فضولی باشه، میتواند فضولی مالک نباشد ولی سمن به شمال او، نبی به شمال او. بل یکفی ان یکون معزونا فی بیعه لنفسه او شرابه، همین که اذن داشته باشد از طرف مالک در این که بیکن برای خودت یا بخر برای خودت کفایت میکنه. ابتی نگید که باید اینجا که اذن نیست، فرضی که فضولیه، میخوام بگیم بعد اجازه کار اذن میکنه، این عبارت کترنی لازم داره. فلو قاله به حاضر لنفسه، همون مثال پدر و پسر، این چند تا کتاب رو برای خودت بفروش، یا اشتر لکه به هازا ملک سمن، در صورت اول پسر پول کتاب رو که میگیره خودش مالک میشه، نه این که باباش مالک بشه بعد از ملک باباش بیاد تو ملک پسر، نه پسر مالک میشه سمن در صورت اول به انتقال نبی از مالک به مشتری. جالب اینه که نبی داره از مالک که پدر باشه منتقل میشه به مشتری، اما سمن به جای که بیاد تو ملک پدر میره تو ملک پسر. و کذا ملک المسلم در صورت دوم، وقتی میگه با این پول برای خودت بخر، پول داره از ملک پدر رو بیرون میره ولی این چه که خریده شده میره تو ملک پسره. و یتفرع علی و متفرع میشه در این توجیه دوم، این که در واقع میخواد فرق این توجیه دوم رو با توجیه اول بگه، میگه با توجیه دوم این که اگه اتفاق بیفته بعد از این، یعنی بعد از این وقوعه به فسخ المعارضه، رجع الملک و الى مالکه، ملک برمیگرده به مالک نه به عاقل. در این مثال اگه گفتیم چند تا کتاب رو ببر به فروش پروش برای خودت، و گفتیم که آن ما پسر مالک نمیشه بلکه فقط پول مالک میشه، خب حالا اگر دل به هم خورد کتاب که مال پسر نشده بود که، حتی آن ما کتاب به هم میشه مالک نه، اما در فرض اول نه، در فرض اول چون آن ما پسر مالک میشه و بعد میفروشه، اگر دل به هم بخوره کتاب دیگه مال پسر هست. اقول وقتی کلن و چینه نظر، انصافا هنریست از کاشف القطاع و اون شایدش که این توجیه رو کرده فنی و روبراه، اما در این حال خالی از اشکال نیست. میگن کاشف القطاع فرموده بود اگر من همه کتاب ها رو از دستم بگیرم تو دریایی بریزم، از اول فقه تا آخر فقه حفظ اجتهادا می نویسم. و این خیلی حرفه، من کسی ندونم یه خود برده، نه خیلی حرف و انصافا قوی بوده. ایشون میگن آقا این توجیه اولی که کردید دو اشکال عمده داره. اشکال اولش اینه که ما در همون اذنش هم قبول نداریم. شما گفتید این مورد نظیر اونجاییست که خود مالک اذن میده به شخص که این جنس رو از طرف من بفروش برای خودت، یعنی بکن برای خودت، ما همون هم قبول نداریم. همون هم گذشت صفحات 89 که مشکل داره. حالا اگر اونجا قبول کنیم، اذن قبول کنیم، قیاس اذن و اجازه به هم دیگه درست نیست. در اذن این مطلب هست که وقتی یه نفر میگه این جنسو ببر برای خودت بفروش، بگیم خب برای طرف عاقل این حرف زده و روشنه که جنس مال این آقا باشه، نمیتونه اون آقا بفروشه برای خودش. ببین از باب دلالت اقتضا آن ما میشه مالک. دلالت اقتضا رو خوندید، میگم دلالتیست که اگر کلام رو بر اون معنا حرم نکنیم درست داره میاد اون معنا، یا دروغ میشه عرفن یا مشکل میشه عقلن یا مشکل میشه شرعن. اینجا هم اگر وقتی طرف میگه اینو ببر از طرف من بفروش برای خودت، این مال منو ببر بفروش برای خودت، این اگر میخواد اینطور باشه که نه مال منه تا آخرم مال منه، خب این خلاف شرعه، پس باید آن ما اون آقا مالک بشه تا وقتی میفروشه پول برده برای خودش. چون تو بچه اول ما هنوز بچه دوم نگفتیم، حواستون باشه، هنوز مقتضای معاوضه رو قبول داریم که جنس از کسی که در رفت باید عوضان بیاد در ملک شد. در اجازه خوب اینها رو میتونیم درست کنیم، اما در اجازه، اما در اجازه که اینو نمیشه بود. اجازه فرض اینه که خورده به ما وقع سابقه. ما وقع سابقه چیه؟ اینه که یک مبادله واقع شده، منتها فضولی حالا رو اعتقادش یا رو دشمنیش و تجاوزش بنا رو بذاشت برای این که مال مال منه، اما این بنا که اثری نداره، که اجازم که از مالک میاد به مختزای معاوضه باید عوض بره در ملک خود مالک. اینجا دیگه تملیک در کار نیست. اگر بگید همون که مالک اجازه میده بیع فضولی را، خود این تأثیر بذاره در تملیک، یعنی موجب تملیک فضولی بشه، موجب این بشه که فضولی بشه مالک، ما دلیل نداریم که این موجب تملیک بشه. در اجازهش ما این دلیل نداریم، وقت در اذن، در اذنش نداریم، در اجازهش که دیگه مسلم نداریم. صد دفعه بنده بگم آقا اجازه دادم که این مال بشه مال تو، این مال مال اون نمیشه، اذن دارم که این مال بشه مال تو، این فایده نداره. بله هبه کنن سول کنن اینا خوبه، اما اجازه دادم، رفتم پیش مالک گفتم فلانی خانه تو فروخته پولش رو برداشته، بگه من اجازه دادم بیع او را و بنای او را، پس بشه مالک سمن؟ نه نمیشه. بنابراین آقا وچی نداره که ما توجیه اول رو قبول کنیم، دو مشکل اونده داره. بیم سراغ وچ دوم. ایشون میگن که وچ دوم اونی که ما بارها گفتیم، شیخ در صفحات 164-166 مهورد تو برقص وقفه میگه اصلا غیر معقوله که در معاوضه که عوض به ملک کسی که معوض از اون ملک او خارج شده داخل نشه. مقتضای معاوضه اینه، فقط هم باید گفتیم، دیگران هم گفتن، مرحوم علامه داره لا لطن هم یشتری الانسان لنفسهی به مال غیر شیعا و هم بعض از آنون دیگه که میکنی. فقط یک مورد هست که ممکنه بعدا شما پیدا کنید و اشکال بگیرید بر ما، و اون اونجاییست که فرض کنید شخصی دزدی کرده، مشتری هم و میخواد جنس رو بفروشه، دوز جنسی که میگنه میره میفروشه، مشتری هم که جنس رو از این دوز میخواد بخره میداند که این مال دزدیه، ولی چون ارزون داره میده دزده میخواد بخره. اینجا بعضی از آنها میگن که پولی که مشتری میده به دوز، این پول را اگه دوز بعدن با این پول چیزی خرید مالک اون شی میشه، حتی مالک سمن نها، پولی که داد دست دوز مشتری و این دوز رفت چیز خرید اون چیز مالک میشه، با اینکه سمن مالکیه سمن مال مشتری میده، پس با سمنی که دست دزده و مالک هست دیگه است اگر دوز چیزی بخره مالک میشه، خب این خلاف مقتضای معاملات. خب این هم البته توجیهات بکنیم، و الا ما از اون حرفمون دست بر نمیداریم که مقتضای معاوضه اینه که عوض داخل ملک کسی شود که معوض از ملک او خارج شده. و هم مرحوم شیخ جزو شعارهای مکاسبشون هست که مقتضای معاوضه اینه، اما در این حال بعضی هم باز زیر بار نرفتن، مثل بعضی هاشون اسم مرحوم ایروانی که ایشون هم باز همون حرف کاشف القطاع رو میزنه و مقتضای معاوضه رو قبول نمی کنه، که تو که ایشون میگه اولو یعنی شیخ و فی کلال و چنی نظر اما الاول فلعن صحت الاذن. خلاصه وچه رد اول اینه که شما تشکیل کردید به صورت اذن، ما در همون صورت اذن هم اشکال داریم، اونم مقیم نداریم. صحت اذن در بیع مال نفسه یا شنا لنفسه که مالک بگه برو مال من برای خودت بفروش با مال من چیز بخر برای خودت، همون هم نمونده چما تقدم فی بعض فروع المعاتا. این اولا ثانیا معنی قیاس الاجازه علال اذن، که اونا رو میگه فتل کل اجازه قائمت مقام الاذن صاحب، میگیم قیاس معنی فارق لعن الاذن فی البی یحتمل فیه ان یوجب اذن در بی قبل از بی، احتمال میده درش که موجب بشه از باب اقتضا، از باب این که کلام گوینده رو نباید حمله بر خلاف کرد، حمله بر دروغ کرد، حمله بر اشتباه کرد، به این موجب میشه تقدیر نیخ آیمان ما قبل از بی، بایلا با دیگه آدمیست که حالش نیست که بگه اینو ببر بفروش، این درست در نمیاد، این درست نیست. از باب این که حملش کنیم در صحت، باید بگیم آنم ما طرف مالک میشه به خلاف اجازه از طرف مالک بعد از عمل. فا انها لا تتعلق الا به ما وضع سابقا، اجازه میخوره به همون بیعه که فضولی انجام داده. و المفروض انه لم یقع الا مبادلت مال غیر به مال آخر، مبادله داده شده. بله لما بناه و علی ملکیت ذلک المال، چون فضولی بنا گذاشته بود که این مال مالکه، لذا به نیت خودش فروخت، لذا به نیت خودش با اون پول چیز خرید. چون این بنا رو گذاشته عدوان یا اعتقادن، قصد کرده به معاوض فضولی که رجوع کند بدل به او. فل اجازه من المالک این رجعت الى نفس المبادله، نه با اضافه این بنا فقط مبادله را امضا کرده، خب معلوم افراد از دخول البدن فی ملک المجیز، دیگه فضولی نباید مالک بشه. و اگر برگردد به مبادله منظمن الى بنا العاقد على تملک المال، یعنی در واقع هم بخواد بیعش رو درست کنه هم بنا فضولی رو درست کنه، صحیحه. و این افراد اگه درست بشه دخول البدن فی ملک العاقد، الا این که برگشت این معنا به این هست که مالک داره اجازه میده این چرا که بنا گشته بر اون عاقد من تملک و امضا کرده تملک را. بله از بعد امضا یقع الملک دو ملک العاقد قهرن فیم لکن بدل، همون آن تملک فیلمی درست میشه بدل. الا ان من المعلوم عدم الدلیل بر تأثیر اجازه در تأثیر این بنا، یعنی اجازه این مالک نمیتونه بنا فضولی رو درست کنه در تحقق متعلق این بنا شرعن. متعلق بنا همین بود که مالک بشه فضولی جنس رو تا بعد عوضش مالک بشه. الا ان من المعلوم عدم دلیل على تأثیر الاجازه، اجازه مالک در تأثیر این بنا فضولی، تأثیر کنه این بنا در این که محقق شود متعلق این بنا شرعن، که از که متعلق این بنا همین بود که فضولی بنا رو گذاشته بود که من مالکم. بله دلیل علا عدمه، اصلا دلیل داریم که بر عدم تأثیر، یعنی تأثیر اجازه در تأثیر این بنا. لأن هازا من مالا مؤثر فیه الاسم سابق، این تأثیر درش اذن سابق اثر نمی داره. لأن الاذن فی تملد لا یؤثر تملد تا چه رسد به اجازه او، اصلا من از خارج صد دفعه می آقا من اذن دارم که شما اینو مالک بشی، اون مالک نمیشه. یا بعد بگه اجازه دارم اون بنایی که تو گذاشتی، امضا نمیشه. دلش میخواد هبه کنه بهش، دلش میخواد صلح کنه به یه چیز اندکی بهش، هر چیزی راه داره. به ملک در آوردن راه مخصوص داره. بعضی فکر میکنه همین که بگه آقا راضی هم بردار برای خودم، این فایده نداره، مگه برش نزنیم به هبه. و اما توجیه دوم، اونم مشکل داره. فلی ما عرفت من منافاته این حقیقت البین، ما بازم میگیم منافات داره این مطلب که بدل ملک کسی بشه که مبدل از ملک او خارج نشده، این زمیر منافاته این رو بیم بزنیم، منافات داره به حقیقت به ایکی مبادله هست و معابضه. و لذا سر رحم علامه رحمه الله فی غیر موضع این کتبه، چندین جای کتابش غیر موضع این در غیر یک جا بلکه چندین جا تارتن، و انهو لا یتصور، تصور اصلا نمیشه، و اخرى و انهو لا یقل، نه تعابیر مختلفه و الا مضمون شکیه، لا یقل ان یشتری الانسان به نفسه به مال غیر این شیئا، معنی رو که انسان با پول دیگری برای خود چیز میخواد. زا گفته این باید یه توجیه فقهیش بکنیم، این که بگی این 100,000 تومان بردار برو بازار برای خود چیز بخر، این نیست. یا واقعا اینو باید هم نشونیم برای این که داری این 100,000 تومان برو میرخشه، یا هم نشونیم برای این که پسدی که خریدی بهت میرخشن، و الا با پول من برای خودت بخر، این نمیشه. بل ادعا بعضهم در مسئله قبض مری، آدرس داری میگه در مسئله قبض مری ادعا کردن عدم الخلاف فی بطلانه، اونجا علامه فرمونده بود، اینجا ادعای عدم انخلاف هم شده در بطلان مالک سمن که میگه اشتر به نفسی که بهی تا آمان که این همون مثال همون فرست علام کنم تا اونجا کنم لاج و قرد لاج تصور اینجا ادعای عدم انخلاف شده و قصر نه به شیخ و محقق و غیر هما نه فقط یه جا هست که ممکنه بعدا متوجه بشی و اشکال کنی سیعتی در مسئله جواز تتبع بغود للمال چند تا هم واقع میشه یه دوست خرید دوستی بغود فروخت بعد پولش رو گرفت و با پولش هم باز جنسی خرید میفهمیم که سیعتی در مسئله جواز تتبع بغود للمال ما علم المشتری بالقصد ان ظاهر جماعت که قطب الدین که قطب الدین و شهید و غیره ما ان القاصد که همون تو مثال ما دوست باشه مسلطن على الثمن و این لم یملکو اما فاذا اشترا به این شیئا ملک اون شیء مالک میشه خب و ظاهر هذا امکان ان لا یملک الثمن چون قاسم مالک سمن نبود اما و یملک المثمن مشترا الا ان یحمل ذلک منهم علی التزام علی التزام تملک البائع القاصد للمثمن مثمرا مگر که همون رو هم به همون ملکیت آنما حملش کنیم این رو از علما بر این که ملتزم شده باشند که تملک میکنه بایع که همون قاصد باشه بایع قاصد مسمن را آنما مالک میشه مطلقا یعنی مالک میشه البته مالک میشه نه مالک مسمن بشه چون مسمن دزدیه مالک سمن بشه این لل مسمن هم متعلق به قاصده نه متعلق به تملک اینطور میشه بگیم تملک میکنه بایع قاصد بایعی که قاصد مسمنه تملک میکنه سمن را بچه اغلایی این دوستان داره به مشتری میگن تو که میدونستی این قاصد جنس دزدیده شده داره به تو میده چرا ازش خریدی و چرا پول رو به او دادی خود این دادن پول به او تملک او حساب بشه حالا مطلقا یا آنما این مطلقا مقابل آنماست او آنما قبل ان یشتری به این شیئا قبل از اینکه یه چیزی با این پول بخره به این مالد میشه کسی هم به شرا بایی که شراهش درست کنید و کیفکان کیفکان این حالا چی این توجیه رو بکنیم چه نکنیم چه توجیه دیگری ارائه بدیم فل اولا فت تفسی عن الاشکال المذکور فل بیهن نفسه ما ذکرنا برای فرار از اشکال مذکور اشکال مذکور کدام بود؟ همون اشکالی که صفحه 128 گذاشت آخر صفحه 128 که اگر مالک اون که فضولی انجام داده اجازه داده خب پس برای خودش واقع نمیشه یعنی برای مالک اگر آن چرا که او انجام داده اجازه نداده خب مغایرت ناعجز و ناورن پیش میاد ایشون جواب داد همون اواخر صفحه 129 که چون فروشنده که فضولی باشه بانیم برای این که من مالکم فروخته بنابراین در واقع برای مالک واقع میشه مالکم که بعد اجازه میده که بگه روشنی برای خودش واقع میشه و مغایرت مابقه با معجز پیش نمیاد این جواب بود که ایشون داد و هم مطلب درسته که بهتره که این جواب رو بدیم نه آنچه که مرحوم کاشفرد تا فرمون و شاگردانش هم توجیه کردن سنه این مندن نازکرنه مطلب دیگریست بس پایان این بس دو سه نکته هست که لازم تذکر بدیم یکی این که بعضی از نسخه ها داره تملک بای القاصد لسمن مطلبا اگر سمن باشه میتونه متعلق به تملک بگیریم یعنی باید بگیریم اینطور میشه تملک کنند بای قاصد سمن را پس اگر للمثمن بود متعلق به قاصد یا متعلق به بائع اینا میشه ولی به تملک نمیشه اما اگر سمن بود متعلق به تملک نه به بائع و قاصد این یعنی میتونه نکته دیگری که هست ایشون فرمود سیعتی در مسئله جواز تتبع عقود للمالک، عبارت خوبی نیست. اون چه که ایشون بعدان داره اینه که اگر چند تا عقد پشت سر هم عقود ملک مالک واقع شد و بعد مالک اومد مثلا وسطی رو اجازه داد، یا اولی رو یا آخری رو که در شرح لغان خوندیم که اگه اجازه بده، مثلا اگر اولی رو اجازه بده آیا بعدی ها لازم واقع میشه یا نه، اگر آخر رو اجازه بده چی که بحثی داره. و اصلاحا میگم جواز تتابع عقود در ملک مالک، اما ایشون تعبیر کرده تتبع عقود للمالک. اون چه که بعدا میاد مسئله تتابع عقود در ملک مالکه، ولی خودشون اینجور تعبیر کرده. و محشین هم مثل ایروانی، اسوانی، شهیدی، مانقانی، مرحوم سید نمیدن هیچ کدام توکلی رو در این رابطه بدن. حالا یک عبارت خیلی مشکلی نداره. در ضمن من موضوع خوندم و ظاهر و حاضر امکان املا یم لکل مسلم و یم لکل املا یم لکل سمن و یم لکل مسلم، که اصلاح میکنم یم لکل مسلم، این اشتباه لفظیه. و سلم الله علی محمد و آله الطاهرین.